با درود فراوان خدمت دوستان نازنینم، سارا هستم با روحانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد اول. به علت بالا بودن حجم فصل هشتم مجبور شدم که به دو قسمت تقسیمش کنم و الان قسمت دوم فصل هشتم رو روحانی میکنم. امیدوارم که لذت ببرید. نیل، منظورت این است که من از این پس نباید همسر رنج دیده‌ای باقی بمانم که یک عمر است درد را تحمل کرده، یا شوهری باقی بمانم که مدام تحقیر می شود، یا به طور خلاصه قربانی رابطه هایم باشم برای آنکه به آنها رنگ تقدس ببخشم، یا با این کار خداوند را از خود خوشنود سازم و نباید حملاتی را که متوجه شخصیت و عزت نفسم می شود و هر گونه صدمه روحی و زخمهایی که به قلبم وارد می شود تحمل کنم، به منظور آنکه نشان دهم چقدر حاضرم از خودم در یک رابطه مایه بگذارم، یا وظیفه‌ام را انجام دهم، یا تعهدم را در مقابل پروردگار و بشریت انجام دهم. خدا، نه، حتی برای یک لحظه. نیل، پس برای رضای خدا به من بگو در رابطه ها به چه عهد و پیمانی باید پایبند باشم و به چه تعهداتی عمل کنم و از چه راهبردهایی استفاده نمایم. خدا، پاسخ تو این است که تو تعهدی به آن صورت که به تو تا کنون آموخته شده نسبت به دیگران و روی هم رفته نسبت به زندگی نداری. نیل، آنچه می شنوم بیشتر به یک بیقانونی معنوی شباهت دارد و در حیرتم که چنین روندی چگونه می تواند عملی شود. خدا، دلیلی ندارد که عملی نشود. اگر تو در صدد این هستی و فعالیت می کنی که خودت را خلق کنی و اگر از طرف دیگر تصور می کنی داری سعی می کنی آنچه دیگری از تو انتظار دارد باشی، در این صورت نبودن هر گونه قانون و راهبردی ممکن است مسائل را مشکل سازد. نیل، محاذا ذهن پویا با اصرار می خواهد بداند اگر خداوند راهی دارد که ترجیح می دهد من آن را دنبال کنم، پس چرا از ابتدا مرا به همان شکلی که مورد نظرش بوده خلق نکرده؟ چرا من باید با این همه مبارزه بکنم تا بر آن که هستم غلبه کنم، تا چیزی بشوم که خداوند از من انتظار دارد باشم؟ این چیزی است که ذهن جستجوگر در صدد درک آن است و حق هم دارد چنین سؤالی را مطرح کند. خدا، برخی از مذهبیون این باور را به تو القا کردند که خداوند تو را کمتر از آنچه باید باشی خلق کرده تا فرصتی داشته باشی آنچه واقعا باید بشوی بشوی، و در این راستا علیه همه مشکلات از جمله هر گونه تمایل و میل طبیعی که خداوند ممکن است به تو عطا کرده قد علم کنی. در میان همه تمایلات به اصطلاح طبیعی تمایل به گناه هم وجود دارد و به تو آموخته شده که تو در گناه زاده شده ای و اینکه در گناه میمیری و گناه کردن جزء طبیعت و فطرت توست. برخی از مذهبیون حتی عقیده دارند که تو هیچ کاری در این راستا نمی توانی انجام دهی. هر گونه فعالیتی هم از جانب تو بی ربط و بی معناست. این خودخواهی و غرور است. اگر تصور کنی با انجام اعمالی می توانی به بهشت بروی. یک راه برای رفتن به بهشت یعنی رستگاری وجود دارد، آن هم از طریق تو و با انجام دادن عملی از جانب تو میسر نیست، بلکه صرفاً از طریق عنایت پروردگار و به وساطت حضرت مسیح امکان پذیر است. منظورش این که این آموخته هایی که در دیانت مسیح، البته نه اونطور که یعنی مسیح اینطوری نخواسته بوده و مسیح هیچ وقت اینو نگفته بوده به این شکل، آقل در واقع تحریف شده است، وگرنه رسالت مسیح چیزی جز بخشش و عشق و محبت و صلح و دوستی نبود. فقط در این صورت تو رستگار می شوی. ولی تا این وساطت صورت نگیرد، از طریق که زندگی می کنی و یا از طریق انتخاب هایی که می کنی و یا از طریق تعهدی که به عهده می گیری تا خود را رشد دهی یا با ارزش سازی موفق نمی شوی. هیچ یک از این راه ها مؤثر نبوده و نمی توانند تأثیری بر جای بگذارند. تو نمی توانی فرد ارزشمندی از خود بسازی، چون ذاتاً بی ارزشی. تو بی ارزش خلق شده ای. حالا چرا اینطور است؟ الله اعلم. خدا داناست. خدا می داند. تو داری می گویی خداوند موجودات را ذاتاً و فطرتاً ناکامل خلق کرده و بعد از آنها خواسته تا خود را به کمال برسانند، تا لعنت نشوند. و بعد میگویی چندین هزار سال قبل از تجربه دنیا خداوند انعطاف پذیری نشان داد و گفت از آن پس الزاماً بشر نباید خوب باشد. او میتواند هر وقت که خوب نبود احساس بدی کند و بعد از ناجی بشریت که همواره کامل است مدد طلب نماید. تو عقیده داری که مسیح نماد کمال تو را از نقصی که با آن به دنیا زاده شدی نجات داده است. این نظریه ایست که بسیاری از مذهبیون به آن اعتقاد دارند. این بار دومی است که در این کتاب به مسیحیت بنیادگرا حمله می شود و این برای من جای تعجب است. خدا، تو چرا از واژه حمله استفاده می کنی؟ در حالی که فقط مسئله‌ای به سادگی مطرح شده. مسئله مسیحیت بنیادگرا آنطور که تو عنوان می کنی نیست. در اینجا مسئله پروردگار در رابطه با انسان مطرح است. این سوال در اینجا مطرح شد چون ما داشتیم در مورد تعهداتی که در خصوص رابطه ها و خود زندگی بحث می‌کردیم. تو نمی‌توانی به رابطه‌ای که در آن تعهد کاملی نباشد باور داشته باشی، چون تو نمی‌توانی آن که و آن چرا واقعا هستی بپذیری. تو یک زندگی برخوردار از آزادی را بی نظمی معنوی می نامی. خداوند آن را بالاترین وعده می نامد. تنها در چهارچوب و در متن این وعده است که مشیت عظیم پروردگار می تواند تحقق گردد. در یک رابطه تو تعهدی نداری، فقط فرصت داری. فرصت زیربنای مذهب و اساس همه معنویات است. تا زمانی که تو به شکل دیگری به قضیه نگاه نکنی، نکته اصلی را نگرفته ای و از دست داده ای. رابطه تو با همه چیز وسیله ای در کار تعالی روح است. به همین دلیل است که همه رابطه های انسانی مقدس هستند. به همین دلیل هر رابطه شخصی نیز مقدس است. در این رابطه بسیاری از کلیساها موضع صحیحی اتخاذ کردند. ازدواج یک امر مقدس است، ولی نه به دلیل تعهدات مقدس آن، بلکه به دلیل فرصت بی همتایی که در اختیار طرفین قرار می دهد. هیچ وقت کاری را به دلیل تعهدی که حس می کنی انجام نده. این کار هرچه می خواهد باشد، بلکه به دلیل فرصت گرانبهایی که این رابطه در اختیار تو گذاشته تا تصمیم بگیری و آن که را واقعا هستی باشی انجام بده. نیل: متوجه این موضوع هستم، ولی بارها و بارها وقتی با سختی و مشکلی در رابطه ای مواجه شدم آن را رها کردم. نتیجه این است که تا کنون رشته ای از رابطه ها را تجربه کردم، در حالی که وقتی بچه بودم تصورم بر این بود که فقط یک رابطه خواهم داشت. ظاهراً نمی‌دانم چگونه می‌توان رابطه ای را حفظ کرد. تصور می‌کنم من هرگز به این مهم پی ببرم برای اینکه چه کار باید کنم. خدا، تو به گونه ای صحبت می‌کنی که گویی رابطه ای را حفظ کردن یک موفقیت به شما می آید. سعی کن طول و دوام رابطه را با وظیفه‌ای که به خوبی انجام می دهی اشتباه نکنی. یادت باشد وظیفه تو در این سیاره این نیست که ببینی تا چه مدت می توانی رابطه ای را ادامه بدهی. وظیفه تو این است که تصمیم بگیری آن که را واقعاً هستی تجربه کنی. در اینجا بحث رابطه های کوتاه مدت مطرح نیست. معهازا برای رابطه های دراز مدت هم شرایطی وجود ندارد. با این وجود، اگرچه شرایطی وجود ندارد، این را باید گفت که روابط دراز مدت فرصت های بسیار مقتنمی را برای رشد متقابل، شکوفایی متقابل، تبیین متقابل و تکامل متقابل فراهم می سازد. نیل: این را می دانم. منظورم این است همیشه به تواناییم شک داشتم. بنابراین چگونه می توانم در رابطه هایم به جایی برسم؟ خدا: ابتدا مطمئن شو که به دلایل درستی وارد رابطه شدی. از کلمه درست در اینجا به عنوان یک واژه نسبی استفاده می شود. منظور درست در رابطه با مقاصد بزرگتری است که تو در زندگی داری. همانطور که قبلا اشاره رفت، اغلب افراد برای دلایل نادرستی وارد رابطه می شود. مثلا برای آنکه به احساس تنهایی خود پایان دهند، خلایی را پر کنند، عشقی را تجربه کنند، یا کسی را دوست بدارند، و تازه اینها دلایل به اصطلاح خوبی هستند. سایرین وارد رابطه ای می شوند تا منیت خود را تسکین دهند، افسردگی خود را پایان بخشند، مسئله جنسیت را بهبود بخشند، صدمات متحمل شده در رابطه قبلی را جبران کنند، یا خود را از ملالت و کسالت نجات دهند. هیچ کدام از این خواستها برآورده نمی شود و چنانچه تغییری اساسی در این میان رخ ندهد، رابطه هم دوام نخواهد آورد. نیل: ولی من برای هیچ کدام از دلایل بالا وارد رابطه نشدم. خدا: آنچه را گفتی زیاد مورد قبول نیست. تصور نمی رود خودت هم بدانی چرا وارد رابطه هایت شدی. تصور نمی رود تو اینگونه به مسئله نگاه می کردی. تصور نمی رود تو با مقصود و منظوری وارد رابطه ای شده باشی. تو وارد رابطه هایت شدی چون عاشق شده بودی. نیل: دقیقاً همینطور است. خدا: تصور نمی رود تو جایی خودت را متوقف کردی تا ببینی چرا عاشق شدی. هیچ وقت از خودت سوال نکردی با ورود به این رابطه تو قصد داشتی به چه چیزی پاسخ دهی؟ به کدام نیاز یا نیازهایی که قرار بود تحقق یابد و تأمین شود اولویت بدهی؟ برای اکثر مردم عشق وسیله ایست برای تأمین نیاز. هر کس نیازهایی دارد. تو به این چیز نیاز داری، دیگری به آن چیز. شما هر دو به یکدیگر به صورت فرصتی برای تأمین نیاز نگاه می کنید. بنابراین تو به طور تلویحی قراردادی می بندی. اگر تو آنچه را به دست آورده‌ای به من بدهی، من آنچه را به دست آوردم به تو خواهم داد. این یک معامله است، ولی تو حقیقت را بازگو نمی کنی. تو نمی گویی من با تو زیاد معامله می کنم. تو می گویی من تو را خیلی دوست دارم. و در اینجاست که ناامیدی شروع می شود. نیل: به این نکته قبلا هم اشاره کردی. خدا: بله، چون تو چند بار تا کنون آن را مطرح کردی. روند کار در اینجا این است که تو سوالاتی را مطرح می‌کنی و پاسخ‌هایی دریافت می‌کنی. و اگر یک سوال را به سه طریق مطرح می‌کنی، باز هم پاسخ‌هایی دریافت خواهی کرد. نیل: شاید من این پرسش‌ها را مطرح می‌کنم به امید اینکه پاسخ متفاوتی دریافت کنم. هرگاه سؤالی را در مورد رابطه‌ها مطرح می‌کنم، تو عشق را از آن بیرون می‌کشی. چه مانعی دارد اگر کسی بدون فکر و سر از پا نشناخته عاشق شود؟ خدا: مانعی ندارد. تو می توانی به این شکل عاشق هر چند نفری که می خواهی بشوی. ولی اگر تصمیم داری برای یک عمر رابطه برقرار کنی، بهتر است قدری چاشنی فکر به آن اضافه کنی. از طرف دیگر اگر لذت می بری که مثل آب خوردن رابطه ای را بشکنی یا برعکس در رابطه ای باقی بمانی، چون تصور می‌کنی چاره دیگری نداری و حاضری ناامیدی خاموش را تجربه کنی، اگر از اینکه الگوهای گذشته را مرتباً تکرار کنی لذت می‌بری، پس هر کاری که دوست داری انجام بده. نیل: بسیار خوب، بسیار خوب، نکته را گرفتم. تو قدری بی‌رحمی، اینطور نیست؟ خدا: اشکال حقیقت در همین جاست. حقیقت بیرحم است. او تو را تنها نمی گذارد و مرتباً از راست و چپ به تو می پیچد و آنچه را واقعیت دارد نشانت می دهد. و این البته ناراحت کننده است. نیل: بسیار خوب، ولی من دوست دارم به ابزاری برای یک رابطه طولانی مدت دست یابم و تو میگویی با هدفمندی وارد رابطه ای شدن یکی از آنهاست. خدا: بله، وقتی رابطه ای را آغاز میکنی مطمئن باش که تو و طرف مقابل با هدفی وارد آن رابطه شده اید. اگر هر دوی شما به طور آگاهانه قبول کنید که هدف از برقراری رابطه فراهم ساختن فرصت و نه تعهدی می باشد، فرصتی برای رشد، برای تجلی کامل خود واقعی، برای رساندن زندگی به بالاترین سطح ممکن، برای برطرف کردن هر چیز ناشایستی یا عقیده باطلی که تاکنون در مورد خودت داشتی و برای پیوند مجدد و قایی با ذات مقدس احدیت از طریق پیوند روحی میان شما دو نفر. اگر تو این سوگند را بخوری و این پیمان را ببندی، به جای پیمان‌هایی که تا کنون بسته ای، رابطه روند بسیار خوبی را در پیش خواهد داشت، چون راه درستی را در پیش گرفته است و این آغاز بسیار خوبی است. نیل، با وجود این تضمینی به موفقیت آن نیست. خدا، اگر تو در زندگی به دنبال تضمین می‌گردی، پس به دنبال زندگی نیستی. تو به دنبال تمرین نمایشنامه‌ای هستی که از پیش نوشته شده است. طبیعت زندگی اقتضا نمی‌کند که تضمین داشته باشد، وگرنه کل مقصود آن منتفی بود. نیل، خب متوجه شدم. فرض کنیم من می توانستم رابطه هایم را به این نقطه آغاز نیکو برسانم، بعد چگونه آن را ادامه دهم؟ خدا، این را بدان و بفهم که چالش ها و شرایط سختی را در پیش خواهی داشت، بنابراین سعی نکن از آنها اجتناب کنی، از آنها استقبال کن، شکرگزار باش، آنها را فیض الهی تلقی کن، آنها را فرصت‌های گرانبهایی بدان که برایت پیش آمده تا آنچه را که باید برای رابطه و زندگی انجام دهی تحقق بخشی. در مواقع سختی‌ها سعی نکن به همسرت به صورت دشمن یا مخالف نگاه کنی. در واقع بکوش هیچ چیز و هیچ کس را به صورت دشمن یا حتی مشکل نبینی. این فکر را در خود تقویت کن که همه مشکلات را به صورت فرصت‌هایی ببینی. فرصت‌هایی برای آنکه تصمیم بگیری گوهر الهیت را پیدا کنی. نیل، این گونه رابطه‌ها زندگی را کسالت‌بار می‌سازد. خدا، سعی نکن دیدت آنقدر پایین باشد. افق و عمق دیدت را وسیع‌تر کن. خودت را بیشتر از آنچه می‌بینی ببین. در همسرت هم چیزهای بیشتری را ببین. اگر در او کیفیاتی را مشاهده می‌کنی که تاکنون بروز نداده بود، از درک این کیفیات خرسند باش و بدان که این فقط ترس است که مانع می‌شود آنها خصوصیاتی را آشکار کنند. اگر اطرافیان ببینند تو آنها را بیش از آنچه هستند می‌بینی، احساس امنیت می‌کنند تا آنچه را مشاهده کرده ای آشکار سازند. نیل، مردم سعی دارند مطابق انتظارات ما رفتار و عمل نمایند. خدا، چیزی شبیه آن واژه انتظارات را بهتر است به کار نبری. انتظارات روابط را از بین می‌برد. بهتر است این طور مطرح کنی که مردم تمایل دارند در خود چیزی را ببینند که ما در آنها می‌بینیم. هرچه دید ما وسیع‌تر باشد، تمایل آنها برای دسترسی و نمایش بخشی از شخصیت آنها که ما به آنها نشان داده ایم بیشتر خواهد شد. آیا همه رابطه های واقعا موفق روندی این چنین نداشتند؟ آیا این بخشی از فرایند شفا نیست؟ فرایندی که به کمک آن ما به مردم اجازه می دهیم هر فکر نادرستی را که تا کنون در مورد خود داشتن رها کنند؟ آیا این کاری نیست که این کتاب سعی دارد انجام دهد؟ نیل: آری. خدا: این کار خداست. کار روح این است که تو بیدار شوی. کار خداوند این است که هر کس دیگری را بیدار کند. نیل: ما به دیگران خود واقعیشان را یادآوری می کنیم و این کار را با دیدن خود واقعی آنها انجام می دهیم. خدا: تو این کار را به دو طریق می توانی انجام دهی. یکی این که به آنها خود واقعیشان را یادآور شوی. این کار بسیار مشکل است، چون آنها تو را باور ندارند و اینکه یادت باشد چه موجود یکتایی هستی. این کار آسان تر است، چون نیاز به باور آنها نداری. فقط باور خودت کافی است. با انجام این کار به طور پیوسته آنها خود واقعیشان را پیدا می کنند، چون تو آینه آنها هستی. بسیاری از بزرگان دین به زمین فرستاده شدند تا حقیقت جاودانی را نشان دهند. تعدادی نظیر جان باپتیست به عنوان رسول فرستاده شدند. آنها حقایق مربوط به دین و خدا را به گونه‌ای بسیار روشن و درخشان بیان کردند. این رسولان ویژه از بینشی خارق العاده بهره مند بودند و قدرتی ویژه و استثنایی در درک و دریافت حقایق معنوی داشتند. به علاوه دارای قابلیتی قابل تحسین در القاء دریافت‌های خود به توده مردم بودند. تو شایستگی آن را داری که یک پیام‌آور باشی. نیل: قبول این امتیاز واقعا مشکل است. البته همه ما انسان‌ها آرزو داریم اشخاصی ویژه باشیم. خدا: همه شما انسانی ویژه هستید. نیل: در اینجاست که نفس یا همان ایگو وارد می شود. حتی اگر در مورد من اینطور است و مرتب می خواهد القا کند که من برای مأموریتی خاص انتخاب شدم. مرتب ناگزیرم با این نفس مبارزه کنم و افکار و گفتار و کردارم را مجدداً پالایش کنم تا رنگ خود بزرگ بینی را از آن بزدایم. بنابراین آنچه را می شنوم قبولش برایم مشکل است، چون می دانم این مژده با نفسم بازی می کند و من یک عمر است دارم با این خودخواهی مبارزه می کنم. خدا: این را می دانم. گاهی هم چندان موفق نبوده ای. نیل: متاسفانه همینطور است. خدا: البته هر وقت مسئله خداوند پیش آمد تو خودخواهی را دور انداختی. چه بسا شبها که با استغاثه از خداوند بینش و بصیرت می خواستی، نه برای آنکه بتوانی خود را غنی سازی یا افتخاری بر افتخارات خود بیفزایی، بلکه صرفاً به دلیل اشتیاقی که به شناخت و دانایی داشتی و بارها با خداوند پیمان بستی که اگر از نعمت شناخت بهره‌مند شوی، بقیه عمر را هر لحظه از آن لحظات بیداری و آگاهی را با دیگران قسمت کنی، نه برای آنکه شکوه و عزتی به دست آوری، بلکه صرفاً به دلیل خواست عمیق قلبیت که آرزو داشتی به درد و رنج دیگران پایان دهی، تا ارمغان شادی و امید، همیاری و شفا باشی، تا دیگران را با حس اتصال با پروردگار که همواره در زندگیت تجربه کرده ای پیوند دهی. بنابراین تو به عنوان فرستاده انتخاب شدی، تو و بسیاری دیگر، چون در سالهایی که در پیش است دنیا به ندا و آوازهای بلند و همه جا گستر نیاز دارد. دنیا به منادیان بیشماری نیاز دارد تا کلمات حق و امید به شفایی را که میلیون ها نفر اشتیاق شنیدن آن را دارند به گوش جهانیان برسانند. دنیا به قلبهای زیادی نیاز دارد تا با الحاق و به هم پیوستگی در جهت تعالی روح و شناخت حق و حقیقت قدم به جلو بگذارد. آیا اکنون آمادگی داری تا این حقیقت جاودانی را به همه بشناسانی و عظمت و جلال و بزرگی ذات احدیت را اعلام و تبیین نمایی؟ نیل، آیا می توانم این مکالمه را هم در این کتاب بگنجانم؟ خدا، تو کاری نباید انجام دهی، یادت باشد. در رابطه با پروردگار تو تعهدی نداری، فقط فرصت داری. آیا این فرصتی نیست که یک عمر در انتظار آن بودی؟ آیا خودت را وقف این مأموریت نکرده ای؟ آیا از سالهای آغازین جوانی خود را آماده برای اجرای این وظیفه نساخته ای؟ نیل، آری. خدا، پس کاری را که برایت تعهد ایجاب می کند انجام نده، بلکه فرصتی را که برایت پیش آمده غنیمت شمار. البته جرأت و شهامت می خواهد که کسی خودش را مرد خدا معرفی کند، چون همه حاضرند تو را با هر عنوانی قبول کنند جز مرد خدا، یک فرستاده واقعی. آیا مایل هستی این مأموریت را بپذیری؟ آیا قلبت به درد می آید اگر حق و حقیقت را آنچنان که هست آشکار کنی؟ آیا حاضر هستی مسخره هم نوعانت قرار بگیری؟ آیا حاضری شکوه و تعالی روح را به قیمت از دست دادن شکوه و جلال روی زمین به دست آوری؟ نیل، بار این مسئولیت قدری به شانم سنگینی می کند. خدا، آیا ترجیح می دادی آنچه شنیدی فقط شوخی بود؟ نیل، نه، ترجیح می دادم موضوع از جدی بودن قدری خارج می شد. خدا، خب چرا این فصل را با لطیفه‌ای به پایان نبریم؟ می توانی لطیفه دختر کوچکی را که تصویری را نقاشی می کرد تعریف کنی؟ نیل، آن لطیفه را می گویی، بسیار خوب. روزی مادری وارد آشپزخانه شد و دید دخترش تمام مدادرنگی ها را این طرف و آن طرف پراکنده کرده و مشغول کشیدن تصویری است. مادر پرسید: خیلی مشغول به نظر می رسی، داری چه کار می کنی؟ دختر کوچولو پاسخ داد: دارم تصویر خداوند را می کشم. مادر جواب داد: خوشگلم، این کار بسیار قشنگی است، ولی میدانی که هیچ کس نمیداند خداوند چه شکلی دارد. دختر پاسخ داد: آخه تو صبر کن تا من کارم را تمام کنم. خدا، لطیفه قشنگی بود، ولی از آن زیباتر میدانی چه بود؟ دختر هرگز شک نداشت که میداند چگونه خداوند را ترسیم کند. حالا به لطیفه ای از جانب خداوند گوش بده و بعد این فصل را به پایان میبریم. نیل، بسیار خوب. خدا، روزگاری مردی بود که ناگهان احساس کرد شوق نوشتن کتابی را دارد. لذا کاغذ و قلم برداشت و شروع به نوشتن کرد. روزها یکی پس از دیگری میگذشت و او گاهی نیمه های شب هم از خواب بلند می شد تا الهامات خود را به رشته تحریر آورد. یک بار دوستی از او پرسید: این روزها مشغول چه کاری هستی؟ مرد پاسخ داد: در حال نوشتن گفتگویی طولانی با پروردگار. دوست پاسخ داد: خیلی جالب است، ولی می دانی هیچ کس به طور یقین نمی داند خداوند ممکن است چه بگوید. مرد با لبخند پاسخ داد: فقط اگر بگذاری کارم را تمام کنم. خب دوستان نازنینم، خیلی عالی بود، خیلی لذت بردم خودم. امیدوارم که شماها هم لذت برده باشید. فصل 8 کامل شد. دوستتون دارم. به دوست واقعیمون خداوند می سپارمتون. روز و روزگارتون خوش.